پیش پزشک بردمت. بیش از تایید و تصدیق به مشورت احتیاج داشتم. به جای هر جوابی سرش را تکان داد و گفت که حوصله کنم. گفت که هنوز جوابی ندارد. چند روز دیگر برگردم. داشتم به این فکر می افتادم که تو تنها میوه تخیلاتم هستی و بس. وقتی که دوباره پیشش برگشتم، تنها به این خاطر بود که ناآگاهیش را به او خاطر نشان سازم. به او بگویم که دانشش پشیزی نمی ارزد و یک مرد چگونه می تواند زنی را درک کند که اظهار می کند که بچه‌ای در شکم دارد. یک مرد نمی تواند آبستن باشد و از این گذشته آیا این خود مزیتی است یا کمبودی؟ تا دیروز مزیتی به نظرم می رسید، حتی برتری. امروز این یک حد در نظرم جلوه می کند، یک فخر. زندگی دیگری را در جسم خود گنجاندن، به جای یک تن دو نفر بودن، چیزی از افتخار به همراه دارد. لحظاتی پیش می آید که نوعی احساس پیروزی آدم را در خود می گیرد، که در برابر آن دیگر هیچ چیز وجود ندارد. نه درد جسمانی که با آن باید در افتاد، نه کاری که باید آن را فدا کرد، نه آزادی که باید از دست داد. مرد خواهی بود یا زن؟ دلم می خواهد زن باشی. می خواهم آنچه را که احساس کردم روزی احساس کنی. من هرگز با مادرم هم فکر نیستم که می گوید زن به دنیا آمدن خود یک بدبختی است. مادرم وقتی که ناامید می شود می نالد و می گوید آه اگر مرد به دنیا آمده بودم. من این را می دانم. دنیای ما به وسیله مردها برای مردها ساخته شده و قدرت و برتری آنها آنقدر دیرینه است که آن را نهایتی نیست. در افسانه هایی که مردها برای توضیح دادن زندگی ساختند، اولین مخلوق یک زن نیست. مردی به نام آدم است. حوا بعداً سر می رسد برای آن که آدم را سرگرم کند و گرفتاری به بار آورد. در نقاشی هایی که زینت بخش کلیساهایشان هست، خدا پیرمرد ریشویی است و هرگز به سان پیرزنی با موی سفید جلوه‌گر نمی شود. و همه قهرمان ها مرد هستند. از پرومتهی که آتش را ربود بگیریم تا ایکاروس که می خواست پرواز کند و حتی این عیسایی که پسر، پدر و روح القدس می خوانندش. مثل این که زنی که از آن متولد شد یک مرغ کروش یا دایه بود. و با وجود این یا بهتر بگویم به این خاطر زن بودن چه شورانگیز است. زیرا این اقبالی است که مستلزم شجاعتی است بزرگ، ستیزه ای است که خستگی ندارد. اگر زن به دنیا بیایی چه چیزهایی را که باید بر عهده بگیری؟ باید به مبارزه برخیزی و اعلام کنی آفرینشگر به خوبی می توانست پیرزنی با موی سفید یا دختری زیبا باشد. سپس باید برای توضیح دادن این که گناه از آن روز پدید نیامد که حوا سیبی چید نبرد کنی. آن روز فضیلت باشکوهی جلوه‌گر شد که نافرمانی نام دارد. بالاخره باید مبارزه کنی تا ثابت کنی که در بدن صاف و مدور تو هوشی وجود دارد که حق پذیرفته شدنش را فریاد می زند. مادر بودن حرفه نیست، وظیفه هم نیست. حقی است در بین حقوق دیگر. تو از فریاد و فغان درمانده خواهی شد و بیشتر وقتها یا تقریبا همیشه باخت با تو خواهد بود. ولی نباید مایوس شوی. مبارزه کردن از برنده شدن بسی زیباتر است. سفر کردن از به مقصد رسیدن شادی بیشتری دارد و برای فایق آمدن بر این پوچی باید سفر را از سر گیری، آرمان‌ها و هدف‌های تازه بیافرینی. بله، آرزو کن که زن باشی. اگر کودک صدایت می‌کنم اعتنا نکن و امیدوارم که هیچ وقت چیزی را که مادرم می‌گوید نگویی. من هرگز آن را بر زبان نراندم. ولی اگر مرد به دنیا آمدی، همانقدر شادمان خواهم شد. شاید هم بیشتر، زیرا تو از این همه سرفکندگی دور خواهی بود. اگر مرد به دنیا آمدی، از این بیم نخواهی داشت که در خم یک کوچه تاریک به تو تجاوز شود. برای اینکه در اولین نگاه تو را بپذیرند، به صورت زیبا نیاز نداری و برای پنهان کردن هوشت محتاج اندام موزون نیستی. با هر کس که بخواهی هستی بدون اینکه مجبور به تحمل قضاوت‌های بدخواهانه باشی. به تو نخواهند گفت که گناه روزی پدید آمد که تو سیبی از درخت برچیدی. کمتر خودت را خسته و درمانده خواهی کرد. می توانی بیان که مسخرت کنند نافرمانی کنی. می توانی بدون اینکه یک شب با احساس فرو افتادن در گرداب بیدار بمانی دوست بداری. بدون اینکه در آخر کار دشنام بشنوی از خودت دفاع کنی. طبعاً الزام‌های دیگر و بی‌عدالتی‌های دیگری را تحمل خواهی کرد. زندگی برای یک مرد هم چندان آسان نیست. حرفم را باور کن. چون که اندامت قوی‌تر خواهد بود، بارهای سنگین‌تری بر تو خواهند نهاد. مسئولیت‌های مستبدانه‌ای بر تو تحمیل خواهند کرد. چون ریشداری اگر گریه کنی بر تو خواهند خندید. حتی اگر محتاج به محبت باشی. در جنگ به تو دستور خواهند داد که بکشی یا بمیری و تو را ملزم خواهند کرد که در ظلم و جور ایجاد شده در دوران قارنشینی شریک جرم باشی. و با وجود این یا بهتر بگویم به این خاطر مرد بودن نیز حادثه شگفت‌انگیزی است. اقدامی که هرگز تو را ناامید نخواهد کرد. اگر تو مرد به دنیا آمدی، امیدوارم مردی باشی که من همیشه در رویاهایم دیدم. مردی مهربان با درماندگان، خشن با زورمندان، بخشنده و شریف با کسانی که تو را دوست دارند، بی‌رحم با کسانی که زور گویند. بالاخره دشمن هر کس که مدعی باشد که عیسی‌ها پسران پدر و روح القدسند و نه پسران مادری که آنها را به دنیا آورده است. کودکم، من در پی آن هستم تا برایت شرح دهم که مرد بودن به دومی در پیش داشتن نیست، بلکه به مفهوم انسان بودن است. و آنچه بیشتر از هر چیز برای من اهمیت دارد این است که تو یک انسان باشی. کلمه انسان کلمه شگفت‌آوری است، زیرا مرد و زن را محدود نمی کند و بین آنها که دومی دارند و آنهایی که ندارند مرزی ترسیم نمی کند. از این گذشته خطی که دمدارها را از بیدمها جدا می سازد آنقدر باریک و ظریف است که عملاً منحصر می شود به توانایی رویاندن یا نرویاندن یک مخلوق در شکم دیگری. قلب و مغز جنسیتی ندارند. رفتار هم جنسیت ندارد. اگر تو انسانی اهل دوست داشتن و اهل تفکر هستی آنچه را که گفتم به خاطر داشته باش. زیرا من از آنهایی نیستم که به صورتی تو را ملزم سازم که رفتارت زنانه یا مردانه باشد. من تنها از تو خواهم خواست که از معجزه متولد شدن بهره برگیری و هرگز به پستی و بی‌همتی تن در ندهی. پستی جانوری است همواره کمین کرده. او ما را هر روز می‌گزد و نادرند کسانی که نمی‌گذارند که این حیوان پاره پارهشان کند. به نام احتیاط، به نام سود و زیان و گاهی به نام فرزانگی. آدمیان هنگامی که خطری تهدیدشان می کند ترسو و بزدلند. همین که خطر رفت شد کوس خود صدایی می زنند. هرگز نباید از خطر بگریزی، حتی اگر ترس و بیم تو را برحذر دارد. به دنیا آمدن خود نوعی خطر کردن است. شاید این گونه حرف زدن هنوز خیلی زود باشد. شاید بر من است که فعلا زشتی‌ها و غم‌ها را از تو پنهان بدارم. برایت از دنیای بیگناهی و شادی تعریف کنم. ولی این کار به مصابه جلب تو خواهد بود در افتادن به دام. مثل این خواهد بود که تو را به این خیال وادارم که زندگی فرش ظریف و نرمی است که با پای برهنه می‌توان بر آن راه رفت. نه جاده‌ای سنگلاخ با سنگ‌هایی که پای آدمی به آنها گیر می‌کند، می‌افتد و مجروح می‌شود. سنگ‌هایی که با کفش‌های آهنین باید از آنها گذشت و حتی این هم کفایت نمی‌کند، زیرا در حالی که تو از پاهایت مراقبت می‌کنی، همواره کسی پیدا خواهد شد که سنگی بردارد و به سوی تو پرتاب کند. برای امروز کافی است، سخنم را تمام می‌کنم، پسرم، دخترم. از درس من چیزی دستگیرت شد؟ چه کسی می داند دیگران اگر به آن گوش می دادند درباره‌اش چه می گفتند؟ دیوانه هم می پنداشتند یا به سادگی سنگدلم می دانستند؟ آخرین عکست را نگاه کردم. در 5 هفتگی قد تو از 1 سانتی‌متر کمتر است. خیلی تغییر کرده ای. خیلی بیشتر از یک گل اسرارآمیز، یک ماهی بسیار کوچک که باله‌های نازکش پدیدار می‌گردند. 4 باله که به پا و بازو تبدیل خواهند شد. چشم‌های تو از همکنون 2 نقطه سیاه بسیار کوچکند که دور آنها دایره دیده می‌شود و بدن تو به دم کوچکی منتهی می‌گردد. در گزارشی می‌خواندم که در این مرحله باز شناختن تو از جنین هر حیوان پستاندار دیگری تقریباً غیر ممکن است. اگر تو یک گربه بودی، کم و بیش به چیزی که هم اکنون هستی شباهت داشتی. نه چهره‌ای، نه مخی. کوچولوی نازنین، من با تو سخن میگویم و تو از آن آگاهی نداری. در تاریکی پیرامونت حتی از بودنت خبر نداری. میتوانم نابودت کنم و تو هرگز پی نخواهی برد که تو را از بین بردم. تو هرگز نخواهی توانست ثابت کنی که من خطایی در مورد تو مرتکب شدم، یا هدیه‌ای به تو ارزانی داشتم. دیروز بی اندازه افسرده بودم. سخن مرا در این باره که می توانم از بینت ببرم و تو حتی به این پی نخواهی برد که کار من خطا بوده است یا خیر، باید ببخشی و فراموش کنی. این صحبتی بود و بس. در انتخاب من تغییری پیش نیامده. حتی اگر در اطراف من پیش آمده غیر منتظری اتفاق افتد. امشب با پدرت حرف زدم. به او گفتم که تو اینجایی. این را با تلفن به او گفتم چون که او از اینجا بسیار دور است. از آنچه که او گفت دستگیرم شد که خبر خوشی به او ندادم. ابتدا سکوت عمیقی پیش آمد، درست مثل این که تماس قطع شده باشد. بعد صدای گرفته ای را شنیدم که با لکنت می گفت: چقدر لازم داری؟ بدون این که بفهمم پاسخ دادم: تصور می کنم 9 ماه. حالا دیگر شاید از 8 ماه هم کمتر. آن وقت صدا گرفتگیش را از دست داد و تند شد. من از پول حرف می زنم. در جوابش گفتم: کدام پول؟ پول برای رها شدن از شرش. چطور نمی فهمی؟ بله، او واقعا گفت رها شدن از شرش. درست مثل این که تو لنگباری بودی. و وقتی که با آرامش هرچه بیشتر برای شرح دادم که قصد من کاملاً چیز دیگری است، استدلال درهم و برهمی را آغاز کرد که در آن خواهش و تمنا، نصیحت، سخنان تهدیدآمیز، تهدیدهای تملق‌آمیز مشهود بود. فکر کار و آینده‌ات را بکن. مسئولیت‌هایت را در نظر بگیر. ممکن است روزی پشیمان شوی. مردم چه خواهند گفت؟ برای این گفتگوی تلفنی می بایست پول گزافی پرداخته باشد. تلفنچی هر از گاهی مداخله می کرد برای اینکه بگوید: مکالمه تان را ادامه می دهید؟ من تقریبا با رضایت لبخند می زدم. ولی وقتی که او از سکوت من جرأت پیدا کرد و نتیجه گرفت که چون هر دو مقصریم خرج را تقسیم خواهیم کرد، دیگر چندان راضی نبودم. حال بدی پیدا کردم. به جای او خجالت کشیدم و گوشی را با این خیال که دوستش داشته بودم گذاشتم. دوست داشتن؟ یک روز باید من و تو درباره کاری که عشق می نامندش مفصل صحبت کنیم. زیرا صادقانه بگویم هنوز از این مقوله چیزی دستگیرم نشده است. به گمانم موضوع ابهامی عظیم در میان باشد که برای مقید کردن و سرگرم کردن ما اختراع شده. کشیش‌ها، آگهی‌های تجاری، ادبا، سیاستمداران و همه آنهایی که عشق بازی می‌کنند از عشق حرف می‌زنند. و با سخن گفتن از عشق، با جلوه دادن آن به عنوان زیربنای هر داستان غم‌انگیز، به روح و جسم خیانت می‌ورزند، آنها را جریحه‌دار می‌سازند و حتی به قتل می‌رسانند. من از این کلمه‌ای که در همه جا و بر همه زبان‌ها جاری است نفرت دارم. دوست دارم راه بروم، دوست دارم بنوشم، دوست دارم سیگار بکشم، آزادی را دوست دارم، معشوقم را دوست دارم، پسرم را دوست دارم. اگر آن چیزی که ذهن و قلب مرا آشفته می‌سازد همان است که عشق می‌نامندش، سعی می‌کنم هرگز از آن استفاده نکنم، حتی هرگز از خودم نپرسم. و من نمی‌دانم که آیا تو را دوست دارم؟ من به عنوان عشق به تو نمی‌اندیشم، به عنوان زندگی به تو فکر می‌کنم و پدرت را گوش بده. هرچه بیشتر فکر می‌کنم بیشتر ایمان می‌آورم که هرگز دوستش نداشتم. تحسینش کردم، خواستمش ولی دوست داشتنش نه. آنهایی هم که پیش از او آمدند، شبح‌های نامید کننده‌ای بودند، از جستجویی همواره شکست خورده. البته این جستجو به یک درد خورد، به درد فهمیدن این که هیچ چیز به اندازه تمایلی که یک موجود به موجود دیگر دارد، مثلا تمایل یک مرد نسبت به یک زن، یک زن نسبت به یک مرد آزادی را تهدید نمی کند. نه بندها، نه زنجیرها، نه میله‌های آهنی، هیچ یک این چنین بندگی کورکورانه، این چنین ضعف ناامیدانه‌ای را پیش نمی‌آورند و بدبختی زمانی پیش می‌آید که آدم به نام این کشش خود را در اختیار دیگری قرار دهد. این تنها به درد آن می‌خورد که حقوقمان، شایستگیمان، آزادیمان را فراموش کنیم. مانند سگی که دارد غرق می‌شود، بیهوده در جستجوی ساحلی است که وجود ندارد. ساحلی که اسمش دوست داشتن و محبوب بودن است و دست آخر با نومیدی خود را به ساحلی موهوم می کشانی. در بهترین موارد به این فکر می افتی که از خود بپرسی چرا خود را به آب انداختی؟ عدم رضایت از خودت، امید یافتن چیز دیگری در وجودت که نمی دیدی؟ ترس از تنهایی، از اندوه، از سکوت؟ نیاز به تصرف کردن و در تصرف قرار گرفتن؟ به عقیده برخی این چیزی است که آن را عشق می‌نامند. ولی من بیم آن دارم که این بیشتر نوعی گرسنگی باشد که چون به سیری انجامید به سوء هاضمه بدل شود، به استفراغ. با وجود این باید چیزی وجود داشته باشد که معنی این حرف لعنتی را بر من آشکار سازد. حتما باید چیزی وجود داشته باشد که قادر باشد مرا به کشف اینکه عشق چیست و چگونه است وادارد. نیاز و آتش فراوانی بدان احساس می کنم و با این نیاز، با این آتش است که فکر می کنم. شاید مادرم حق داشت بگوید که عشق چیزی است که مادر نسبت به فرزندش احساس می کند. آنگاه که در آغوشش می‌گیرد و او را گونه‌ای شگفتی آور تنها می‌یابد. تا زمانی که او تنهاست مایوست نمی‌کند و دشنامت نمی‌دهد و اگر از تو می‌خواستم که معنی این سه حرف عین شین قاف را بر من آشکار سازی، بله، بر تویی که وجود مرا غارت می‌کنی و خونم را می‌مکی و از نفسم زنده‌ای.